بعد میگن آموزش. حالا دسته سوم میشه، چهارم میشه. چهار. آنا هفته دوم، اون تو جلسه چهارمه. بعد شش. فکس. فکس مشتو هراته میگن همین اسم. خب این شروع کنیم، ما داره رفت میکنه بس. جلسه چهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. اگر در ذهن شریف دوستان باشد، از آغاز بحث تا کنون به ویژه در قسمتی که به بیان موضوع علم اصول پرداختیم، همواره سخن از حکم شرعی بود. حالا باید ببینیم که اساساً این حکم شرعی چیه که ما داریم از او بحث میکنیم. قبل از اینکه تعریف ایشون رو از حکم شرعی اشاره بکنم، چند مقدمه بسیار بسیار مختصر و با سرعت بالا رو خدمتون عرض میکنم که در واقع جزء مبانی و مبادی کلامی فقه اصول هست، مبادی و مبانی کلامی اجتهاد هست. اینها رو اشاره میکنم و بعد میرسیم به بحث خودمون. نکته نخست، بحث توحید تشریع و حاکمیت هست. بر اساس مبانی کلامی ما، تشریع یعنی قانون گذاری و حاکمیت حکم راندن، این مختص خداوند است. پیش از این که بخواهم توحید تشریع و حاکمیت رو بیان بکنم، اول خوب است که معنای حکم رو اشاره بکنم. حکم به لحاظ لغوی در اصل به معنای منع و جلوگیری اومده. شما در لغت مراجعه کنید، حکم یعنی منع و جلوگیری. اما خودش، این کلمه خودش و مشتقاتش در زبان عربی به معنای قانونگذاری، سرپرستی امور جامعه و قضاوت و داوری به کار رفتند. پس یک بار دیگه بگم، حکم به لحاظ اصل لغت به معنای منع و جلوگیری آمده، اما بعداً در زبان عربی و از اون در قرآن کریم و در روایات سه کاربرد معنایی براش پیدا شده. یک، به معنای قانون گذاری. دو، به معنای اداره امور جامعه، سرپرستی امور جامعه. و سه، به معنای قضاوت و داوری. خب بر اساس مبانی کلامی ما، حکم راندن به هر سه معنایی که برای اون ذکر شد، اولا و به ذات از شؤون خداونده و هیچ کس حق ندارد بدون اذن و اجازه خداوند به نحو مستقل حکمی مغایر با احکام الله و در عرض احکام الله و در مقابل احکام الله بخواد صادر بکنه. اولا به ذات اینطوره. اگر کسی بخواد حکم صادر بکند، این باید اجازه از جانب خداوند آمده باشه. برفرض کسی هم حکم صادر بکنه، این حکم لازم الاتباع نیست، لازم التبعیه و لازم الطاعه نیستش. افراد موظف نیستن از این حکم تبعیت کنن. چرا؟ چون صادر کننده حکم ولایتی بر دیگران نداره. اگر حکمی لازم التبعیه و لازم الاتباع و لازم الطاعه می شود، به خاطر ولایتی است که از جانب خداوند می آید. این در مبانی کلام ما اینطور هست. بله، ممکن است در دیدگاه‌های دیگر، در دیدگاه‌هایی که در دنیا درباره قدرت، مشروعیت، حکومت و سیاست مطرحه، دیدگاه دیگه‌ای مطرح باشه. مثلا کسانی این رو از طریق رأی اکثریت بدونن، کسانی این رو از طریق مثلا حق و لبن غلط بدانن، بگن هر کس زورش بیشتر بود، او کسی است که میتونه ولایت پیدا میکنه و همه موافقان از تبعیت کنن. و هر کدوم موارد دیگه که نمیخوام اشاره بکنیم، اما برید از دیدگاه ما اینطوره. در عبارت قرآنی ان الحکم الا لله که در چند آیه تکرار شده، سوره مبارکه یوسف آیه 40، باز یوسف 67 و همچنین انعام 57، به خاطر این استثنای پس از نفیه، چون میگن ان الحکم، حکمی نیست، حکم نفی میکنه، ان الحکم، بعد میگن الا لله، استثنا پس از نفی اومده. به خاطر این استثنای پس از نفی و همچنین در آیه کل شیء هالک الا وجهه له الحکم، نمیگن الحکم له، میگن له الحکم و الیه ترجعون، سوره قصص آیه 88، به جهت تقدیم لهو بر الحکم، که این بفرمایید که خبر من مبتدا بفرمایید مقدم شده، انحصار حکم در خداوند مورد تاکید قرار گرفته. باز در آیات 44، 45 و 47 سوره مبارکه مائده هم کسانی که مطابق اون چه خداوند نازل کرده، ما انزل الله، حکم نمی کنند، کافر، ظالم و فاسق معرفی شدن. حالا حکم به هر سه معنایی که شما لحاظ بکنید. سوره انعام آیه 57، ان الحکم الا لله می فرمایید دیگه، ان الحکم الا لله آیه 57 بود در سوره مبارکه انعام. خب پس این یک نکته ای که در اینجا مطرح است. اول تصمیم هم حکم روشن بشه که حکم اینه. خب در اینجا که الان ما داریم بحث میکنیم در کتاب اصول الفقه و در این بحث خاص که الان بحثمون شروع کردیم، از اون سه معنایی که برای حکم گفتیم، منظور اون فقط معنای اولشه، نه معنای لغوی، نه با از اون سه معنایی که بعدن ایجاد شده، معنای اولش هست که بحث قانون و قانون‌گذاری باشد. ما اونجا داریم سخن می‌گیم. تعریفی که مرحوم آقای صدر ارائه می‌کنن اینه، می‌فرمان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیهه. اگر سروران من، عزیزان معظم، نور چشمان گرامی، خاطرشون باشد از حلقه اولا، در اونجا ایشون فرمودن که یک تر... بله بفهم بله. خب بعید میدونستم این پرسش در این کلاس مطرح بشه، اما حالا شد. بالاخره خیلی امور بعیده ولی میشه. نه اصلا، اولا و به ذات حق قانونگذاری از خداست، اما خداوند این حق رو ممکنه تفویض میکنه ها، یا نه گاهی اوقات میشه اصلا حقی تفویض نشده، ما به جهات دیگر و به خاطر مصالح دیگر اون رو رعایت میکنیم. به طور مثال من الان در یک کشور لایک زندگی میکنم ها، در یک کشور کمونیست زندگی میکنم. این ایتیست ها میگن چی؟ میگن به خدا رو اصلا قبول ندارم. الان گاهی اوقات من شنیدم بعضی میگن اروپای مسیحی. نخه دیگه، اروپای مسیحی ما نداریم. مسیحیت در اروپا بسیار بسیار محدود شده. اروپا دیگه اروپای مسیحی نیست. اروپای ایتیست هاست، اروپای بی خدا هاست. الان بی خدایی دین اول یا مرام اول یا دیدگاه اول در اروپاست. آمریکا مسیحی تر از اروپاست. آمریکا مسیحی تر از اروپا است. اما اروپا به شدت بی خدایی درش حاکم شده و علی رغم وجود واتیکان و امثال ذلک خیلی مسیحیت در محدودیتی هست. بگذاریم، یعنی مردم دیگه مسیحی خیلی نیستن. در تقدیم الان من در کشور ایتیست ها زندگی میکنم، در کشور کمونیست ها و لایک ها زندگی میکنم، در کشوری زندگی میکنم که حاکمش اصلا کافره، کافر مطلقه، نه اصلا اهل کتاب هم نیست، کافر مطلقه. در این حال قوانینی تو اون کشور هست، من یقین دارم خداوند که اجازه به این حاکم نداده که قانون گذاری کنه. آیا من لازم این قوانین تبعیت بکنم؟ بله. اما چرا؟ چون این حاکم این قانون رو گذاشته؟ نه خیر. به جهت اینکه اگر سلام علیکم، اگر من این قانون رو زیر پا بگذارم، نظم اجتماعی به هم میریزه. هرج و مرج پیش میاد. نظام اجتماعی باید حفظ بشه. مصالحی بر حفظ نظام اجتماعی مترتبه که فرقی نمی کند این نظام اجتماعی کجا باشد. یه تعبیری گاهی اوقات، حالا الکلام یا جلال کلام تفسیر خودتونه، یه وقتی از مرحوم امام مثلا این مثلا افراد نقل میکنن که بله امام میگفتن حفظ نظام واجبه، نظام باید حفظ بشه، فلان بسار وضعی که مثلا حالا العیاذ بالله مثلا گمان میکردن، ما که میگیم اینا فقط گمان میکردن، واقعا که کسی نمیتونه ضد انقلاب باشه، گمان میکردن ضد انقلابن، چون هم خودشون مسلمون و حسینی و مثلا علوی و ولایتی میدونستن، همین که میگن ما ضد انقلاب هستیم. اینا مثلا میگن بله این چون نظام خودشونه میگن حفظ نظام واجبه. نه خیر، اگر شما اندکی با فقه و ادبیات فقهی آشنا باشی میبینید همه فقها میگن حفظ نظام واجبه. این نظام علل اقل یعنی نظام اجتماعی، علل اکثرش چیه؟ همون نظام اسلامی و حکومت اسلامیه، اما علل اقل نظام اجتماعی. لذا شما ببینید رایقات رساله های عملیه‌ای که فقها نوشتن برای مسلمانانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اونا پرسیدن که آیا ما لازم احکام، ما لازم قوانین این کشور رعایت بکنیم؟ فقها جواب دادن تا جایی که این قوانین با اسلام در تضاد نباشه بله لازم رعایت بکنید. یعنی چراغ قرمز از پشتش بایستید، چه اینجا چه اونور دنیا، چون نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه، چون هر دو مرج ایجاد میکنه، چون آشفتگی اجتماعی ایجاد میکنه، این گونه هستش. پس چی شد؟ حکم اولا و به ذات، حکم کردن، قانون گذاری و حاکمیت و داوری مال خداست. خدا به دیگران اذن و اجازه میده که این کار رو انجام بده. اون دیگران کیان؟ انبیاء الهی هستن، ائمه هستن و بعد هم نایبان عام ائمه که میشن فقها. اگر کسی این اجازه رو نداشت و قانون گذاری کرد، طاغوته. لاهم بهش گفته میشه طاغوت. خب اما در اینی که طاغوته، ما قوانین حکومت طاغوت رو رعایت میکنیم از تا جایی که با اسلام ناسازگار نباشد. برای چی؟ برای که نظم اجتماعی به هم نریزه، برای که نظام اجتماعی به هم نریزه. خیلی خوب، بله. اون تو فقه و سیاست بررسی میشه. در فقه و سیاست ما بررسی میکنیم احکام تعاملات سیاسی مردم. سیاست داریم خیلی از بحثمون خارج میشیم. سیاست ناظر به قدرته، سیاست ناظر به قدرته، چگونگی به دست آوردن قدرت، چگونگی حفظ قدرت و چگونگی براندازی قدرت، نقد و نفی و براندازی قدرت، اینا تو سیاست بررسی میشه. وقت تو فقه سیاست ما میگیم که از چه راه‌های جایز است ما حکومت رو به دست بیاریم، چگونه حکومت حفظ بکنیم، و بعد اگر تحت حکومت طاغوت و ظالم و جائر بودیم تحت چه شرایطی میتوانیم قیام کنیم، انقلاب کنیم، اون حکومت رو کنار بذاریم و حکومت جدید تشکیل بدیم. اونا اونجا بررسی، نگران نباشید، همه چش بررسی شده. بله خسته نخواهید، بذارید ما درس خودمون بخونیم. نمیشه ما تو کلاس خودمون که همه مشکلات هستی رو حل بکنیم، نه اینکه خیلی هم میتونیم. بگذاریم، نه می توانیم نه دایش رو داریم. بگذاریم، فرموده بودن در حلقه اولا که تعریف مشهور از حکم شرعی اینه: الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین. خطاب شرعی تعلق گرفته، یا المتعلق به افعال المکلفین، خطاب شرعی که تعلق گرفته به رفتار مکلفین. اونجا چند اشکال فرمودن، دو اشکال فرمودن. اشکال نخست این که حکم شرعی خطاب نیست، خطاب حکم شرعی نیست، بلکه خطاب کاشف از حکمه. ما حکم از خطاب به دست، خطاب همون دلیل، همون آیه و روایت، ما حکم از آیه و روایت به دست میاریم، اما خود اون آیه و روایت حکم شرعی نیست. حکم شرعی معدای اوست، نتیجه اوست، مستنبط اوست، بله قبول دارم. ممکنه شما آیه یا روایتی پیدا بکنید که عیناً متن حکم رو هم گفته باشه، اما این عمومیت چی ندارد. اینطور نیست که مثلا امام مستقیما بگن یجب یحرم، اینا معمولا لسانشون اینطور نیست. معمولا ما از او به دست، یعنی حکم شریع از او به دست. حتی اونجایی که امام میگه یجب یحرم، باز ما باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این یجب یحرمی که اینجا امام گفته آیا واقعا وجوب و حرمت اصطلاحی است که ما میگیم، یا نه مرادش دیگری بوده. حتی اینا رو هم باید چی بررسی بکنیم و سرآخر حکم رو استنباط کنیم. خیلی. پس نکته اول، خطاب حکم نیست بلکه مادر حکمه و ریشه حکمه و حکم از خطاب به دست می آید. اشکال دوم که فوق العاده اشکال مهمی هست و جنبه راهبردی هم برای ما دارد، حالا این امتدادشو من نمیخوام ورود بکنم تو بحثای خیلی خیلی جدیتر، این مهمه، این نکته این هستش که اگر شما گفتید الخطاب الشرعی که تعلق گرفته است به افعال مکلفین، فقط نیمی از فقه رو متعرض شدید. تام احکام شرعی اگر شما گفتید فعل مکلفین، فقط احکام تکلیفی را اشاره کرده اید، در صورتی که احکام فقهی فقط و فقط ناظر به احکام تکلیفی نیستند. احکام تکلیفی کدوم احکام هستند؟ حکم تکلیفی اون حکمی است که تعلق میگیرد به فعل مکلف. میگوید ایها المکلف هذا الفعل فعلک، ها این فعل جناب عالی حرام او واجب او مستحب او مکروه او مباح بالمعنى الاخص، ها مستقیم به سراغ فعل من رفته، میگه آقا این کار که داری میکنی این کار حرامه، این کار واجبه، این کار مستحبه، مکروه یا مباحه. ها ما به اینا میگیم احکام تکلیفی، حکم شرعی که مستقیما به سراغ فعل مکلف میره و با آن جهت میره. لکن علاوه بر احکام تکلیفی ما احکام وضعی رو هم داریم. حکم وضعی مستقیما به سراغ فعل مکلف نمیره، بلکه میاد توصیف میکنه، توضیح میده، تعریف میکنه وضعیت و شرایط خاصی را. خوب با من باشید، وضعیت و شرایط خاصی رو توصیف میکنه و تبیین میکنه و تعریف میکنه. وضعیت و شرایط خاصی نسبت به حالت و ویژگی خاصی و شرایط خاصی میان نفس یک مکلف و یک مکلف دیگر، ها، یا میان اشیاء خارجی و این مکلف، ها، اینا رو درون تعیین میکنن. مرحوم آقای سر در همون حلقه اولا فرمودن که بله اگر آیان هم حلقه اولا جلوتون هستش یه نگاهی بکنید چه اشکال داره، بالاخره رای دور نمیره. فرمودن که عرف الى ذلك، یعنی اشکال دوم، ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم او باشياء اخرى ترتبط بهم، گاهی اوقات تعلق میگیرد به خود مکلفین یا به اشیاء دیگری که اون اشیاء با مکلفین مرتبط هستند. مثال زوجیت یکی از احکام وضعی است. در زوجیت در حقیقت شارع مقدس آمده است وضعیت خاصی، رابطه خاصی، شرایط خاصی را میان یک مرد و یک زن تعیین کرده، به فعل اونام ربطی نداره. حکم وضعی زوجیت هیچ ربط مستقیمی به افعال مکلفین پیدا نمی کنه. بله ربط غیر مستقیم پیدا می کنه، اما مستقیما نه. یه وقتی یه جایی من خیلی سال پیش همین احکام تکلیفی وضعی رو توضیح می دادم و گفتم مثلا زوجیت حکم وضعی است که مستقیما به فعل مکلف ربطی نداره، به مکلف نمیگه این کار رو انجام بده اون کار انجام نده مثلا کار نده. یکی از دوستان حاضر در بس اعتراض کرد که نازا خیلی هم رفت داره. من گفتم نه هیچ رفت با حاجه ها، شما پیداست که اصلا ازدواج نکردی خودتون، خیلی رفت داره آدم وقتی که ازدواج کرد خیلی کارا رو باید انجام بده مثلا و مسائلی وجود داره. بالاخره ایشون ظاهرا وارد بود، من خیلی وارد نبودم. اصلا که بل میگو آقا اینطور نیست، هر چه ما میگفتیم. گفتم آجان چه تجربه شخصی خود من دارم، احیانا در کشوری حضور داشتم، ها، از طریق این سیستم های ارتباطی مدرن و جدیدی که در اختیار همه شما هستی ماسمسکا دارید، آقای داماد که در کشور دیگری بوده، در کشور دیگری حضور داشته، ها با من تماس گرفته، عروس خانومی رو که در کشور ثالثی حضور داشته من به عقد او در آوردم. آقای داماد و عروس خانوم هزاران کیلومتر با هم فاصله داشتن، کنار هم نبودن که بخوان اعمال خاصی انجام بدن، اصلا هزاران کیلومتر با هم فاصله داشتن. همون لحظه ای که من عقد اینها رو جاری کردم، آقای داماد چند هزار کیلومتر اونورتر، عروس خانوم چند هزار کیلومتر اینورتر، اینا حکم وضعی زوجیت برشون بار شد. او شد زوج، این شد زوجه. این شد زوج، این زوجه، ولو اینکه هیچ کاری هم با هم نداشته باشن. فرض کنیم که اساسا نشود و امکان ارتباط هم برقرار نشود و بالاخره مسائلی هم پیش بیاد، چه واسه چند سال همدیگر اصلا نبینند، اما حکم وضعی بار شد، حکم وضعی بار شد. یا ملکیت، ملکیت یه لحظه، ملکیت اونجاییست که یک ارتباط خاصی میان یک شیء خارجی و یک شخص، یک انسان مشخص میشه. یک انسان میشه مالک یه شیء خارجی و اون شیء خارجی میشه مملوک او. خب در اینجا هم باز به فعل شما ربطی نداره، یا شما مالک این زمین هستید، در حالا نمیدونم هستید نیستید، ولی حرفتون باشید شما مالک این زمین هستید، یا حالا چیکار کنم، چه وظیفه‌ای دارم؟ یا آروم باش، آب براش بیمن، اصلا از حال داره میره، اینقدر ذوق کرده، هیچ کار لازم نیست بکنی، استراحت کن. یه کار نباید مثلا بپرم هوا، نه آقا هیچ کار لازم، چه استراحت، هیچ کار لازم نیست بکنی. به فعل شما ربطی پیدا نمی‌کنه. من بالاتر بگم، ممکنه کسی خواب باشه، تو عالم رؤیا، تو خواب هفت پادشاه داره می‌بینه، همزمان با او معامله‌ای به نفع او صورت بگیره و او مالک بشه، پولی به دست بیاره. ها؟ در حالت خوابه، هیچ کاری هم نداره. یا پدر او از دنیا بره و او ارث ببره، مالک یک ثروت عظیمی بشه، در حالی که او خوابه و هیچ اطلاعی از او چی؟ از این ثروت هم نداره. مالکیت و ملکیت به عنوان حکم وضعی بار شد. یه وقتی این آقای سعد حریری که در لبنان مدتی نخست وزیر بودش، این رو پسر اون رفیق خرید، باش مصاحبه کردن. خب نام پولداره خیلی گردن کلفتی بودن در عربستان، بعد عربستان شیرشون کرد، گفت شما برگردید برید لبنان، اونجا به حکومت برسید، حزب الله عقب بزنید مثلا. حالا خواه ندارم، اینا آمدن توی لبنان و پدرش مدتی نخست وزیر بود، او اواخر که میونش با حسن نصرالله خوب شد کشتنش، بعد پسرش شد نخست وزیر. اینم کماکان رابطش خوب نیست، ولی دیگر نخست وزیر هم نیست البته. بگذارید، ثروتمندای عجیب و غریبن، تجار عجیب و غریبی هستن. یه دفعه مصاحبه میکرد با همین سعد حریری، با همین جوان. مصاحبه‌گر بهش گفتش که میتونم از شما سوال بکنم که ثروت شما چقدر هست؟ گفت چه موقعی؟ گفت چرا؟ یعنی چی چه موقعی؟ گفت اون وقتی که شما سوال کردید یا الان که من میخوام جواب بدم؟ یعنی ثانیه‌ای ثروت من داره اضافه میشه. کی اون میگی؟ وقتی شما سوالتو شروع کردی، سوالو مطرح کردی که ثروت شما چقدر است، یا الانی که من میخوام جواب بدم کدومو میخوای؟ کدوم زمان برات مهمه؟ دقیقاً من چی عرض میکنم؟ یعنی ثانیه ای، حتی با یه تکبر و غرور خاص دیگه، ثانیه ای ثروت من در حال اضافه شدنه. در حالی که اون نشسته اونجا داره با یه خبرنگار گپ میزنه، چیکار داره؟ ها، پس این ملکیت و مالکیت اثر مستقیم بر فعل او نداره. سوال حالا که اینطور شد، پس مثلا سوال جدی‌تر شد، اثر غیر مستقیم چطور داره یا نداره؟ بله، اثر غیر مستقیم داره. حالا که زوجیت آمد، احکامی برش مترتب میشه. مثل چی؟ مثل وجوب نفقه بر مرد. مرد واجب است نفقه بده. وجوب تمکین بر زن. زن مواظب است تمکین. ملکیت وقتی مطرح شد، مثلا حرمت تصرف غیر در این مال بدون اذن مالک مطرح می شود، وجوب خمس یا زکات مطرح می شود و مسائل دیگر. پس بله، بر فعل او اثر گذاشت، اما من غیر مستقیم، به شکل غیر مستقیم. مستقیما این اثر گذاری رو نداشت. این میشه احکام تکلیفی و احکام وضعی. این که اصلا امتداد این بحث ها تو خیلی جای عجیب و غریب پیش میره، فقط برای اینکه سر بحث رو دستون بدم، چون برداشت من از مخاطبی که الان در جلسه ما حضور دارد که نمیدونم صداتون چند نفرم هستش. بله هستید، صدات بالاخره هستید، هستم که هستید. حالا همین فرضون که 40 50 نفری که اینجا هستید یا کمتر یا بیشتر نمیدونم الان وقت نیست بشمرم، همین تعداد حضور دارید. برداشت من از مخاطب است، مخاطبی است که هدفمند وارد حوزه شده و ان شاء الله گامهاش هم میخواد هدفمند ان شاء الله برداره و به جای خوبی ان شاء الله برسه. بر این اساس فقط اشاره میکنم یکی از بحث های مهمی که ما داریم در بحث تولید علوم انسانی اسلامی این است که این علوم انسانی اسلامی که اینقدر ازش دم میزنه میگه تولید علم تولید علم، این چطور میخواد تولید بشه؟ ما که رویکردمون رویکرد فقاهیه، رویکرد اجتهادیه، میگیم اینا از طریق دستگاه فقاهت تولید میشه. دستگاه فقاهت است که تنها دستگاهی است در نظام معرفتی اسلامی توانایی تولید علم داره. نه فلسفه، نه کلام، نه تفسیر محض، نه حدیث محض، هیچ کدوم توانایی تولید علم ندارن. معرفت میدن، علم نمیتونن تولید کنن. تولید علم به مفهوم خاص کلمه و تولید علوم انسانی فقط از دستگاه فقاهت و اجتهاد، خروجی دستگاه فقاهت اجتهاده. خیلی خوب سوال میشه آقا تو فقه شما میگید این کار واجب این کار حرامه، این چه ربطی به علم داره؟ ما که نمیخوایم وظایف شرعی اشخاص رو مشخص کنیم. علم تو حوزه توصیف و تبیین ورود میکنه. فقه یه علم دستوریه، یه علم ارزشی، یه علم هنجاریه. اما علوم انسانی علوم توصیفی تبیینی هست. پس فقه چطور میتونه اونجا ورود بکنه؟ پاسخ این است که یکی از زمینه ها اینه، طبیعتاً یه پکیجی از پاسخه، یه بخشش اینه، یکی از زمینه هاش همین وجود احکام وضعی در فقه. احکام وضعی در فقه کارشون توصیف و تبیینه و این که از ذرائع و دقایق است که خداوند لطف کرده است و ما تو بحثمون مطرح کردیم. ندیدم دیگران اشاره فرموده باشن، شاید تو ذهن مبارکشون بوده اما هیچ کس من ندیدم این بحث مطرح کرده باشه. خدا لطف کرد ما این بحث رو منقش کردیم که یکی از زمینه های این که چطور دستگاه فقاهت میخواد مقدمه باشد برای تولدل، همین وجود احکام وضعیه در فقه. بگذاریم بعد میخوام بگم امتدارش تا اونجاها هست که لذا خیلی هم مهمه. خب اینا مثلا من یه ببخشید ما ساعتهای قبلی از بس بحث باید بکنیم، اون کلاس هم خیلی بزرگه، برمه باید فریاد بزنیم دیگه، گلو میگه با گلو گرفته اون وقت میگه خدمت شما. یک توضیح مختصری هم عرض بکنم دمده تاریخچه اینها بد نیست بدانیم. بابا جوش بهتر شد تا دیگه گلوم بسته نشده کامل. اما ببینید خیلی شم بسته ما یه فرزند داریم، ایشون وقتی که سرما میخوره، یه مثلا سرما خورده یه سختی ویروس سختی پنه از یه حرفا، دیگه اون موقع دیگه از آغوش من جدا نمیشه، معمولا میاد تو صورت من، چون من حساسم هستم، میگه بابا خیلی من دوستت دارم بابا. هر چی میگم عزیزم منم شما رو خیلی دوست دارم ولی با یه فاصله ای هست، چون که من فردا کلاس دارم، درس دارم، سرما بخورم میمونم. اون سری قبلی هم که نیومدیم همین شد دیگه، ایشون سرما خورد و از بغل من دیگه جمله خورد از اون بعد خیلی اثر علاقه میکرد به من. باز نمیشد این، چون مدرسه میره اونجا بچه‌ها از هم ویروس میگیره. اصلا باز نمرتن الان مندم که یه خورده سرفه میکرد و همچین حالت شرم خوردگیش، گفتم بابا نزدیک من نیا، بذار دو جلسه کلاس برگزار بکنم بعد ان شاء الله خدمتتون هستیم.
خوب میشه دیگه،
ترسون نمیاد چی؟ نه خوب میشه، کاری نداره، میگه دو مال بازی شله. وقتی مریض میشه خب طبیعتا هم نیازمند به حفاظت بیشتری هست، هم که بالاخره میخواد من رو بله بی‌نصیب نذاره. علاقه مندی هستی حسن خاصی که خب در مورد این حکم تکلیفی و حکم وضعی، اگر شما بخواید مراجعه به کتب قدما داشته باشید اونجا این اصطلاحات رو خیلی پیدا نمی کنید. اصل این احکام وجود دارد، اصطلاح وجود نداره. لذا اصطلاح حکم تکلیفی رو میشه بگیم از قرن 13 هم در کتب علما مشاهده میشه، حدودا دو قرن پیش در کتب علما مشاهده شده. از جمله کسانی که این از این اصطلاح استفاده کردن اون دو برادر اصفهانی هستن، یعنی شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین و و عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب الفصول الغربیه، صاحب فصول. این دو بزرگوار از جمله کسانی هستند که اصطلاح حکم تکلیفی رو به کار بردن. اما حکم وضعی خود قدمتش بیشتره. با تاکید کنم نه خود حکم، اصطلاحش منظورم هست. خود حکم که همیشه بوده، زوجیت که همیشه بوده، ملکیت که همیشه بوده، وجوب حرمت هم بوده، نه اصطلاح. اصطلاح حکم وضعی تقریبا میشه خب دو قرن قبلتر، یعنی در قرن 11 هم در کتاب الوافیه فی علم الاصول تألیف فاضل تونی متوفای 1070 قمری هستش، ایشون اونجا آورده که این عبارت فاضل تونی در کتاب رسائل شیخ اعظم انصاری آمده است. نکته دیگه که با سریعا عرض بکنم این هست که
یه جوری یعنی احکام وضعی یه دسته از احکام تکلیفی رو
تو
دست
گرفت، دیگه نتیجه احکام وضعی هم باید میکشه به احکام تکلیفی. حالا مثلا پس حالا توضیح بدم، چشم فهمیدم شما چی میخواید. میرسیم حالا عرض کنم حالا الان عرض کنم حالا اونو بهش میرسیم. عرض کنم که نکته دیگه این است که اگر شما بخواید بحث حکم وضعی رو پیدا بکنید در کتب بزرگان مثل آقای صدر کسی این شکلی بحث نکرده که اول کتاب بیاد بگه الحکم الشرعی و تقسیمه و تقسیم کنه به احکام تکلیفی وضعی، نخیر این خبرها نیستش. شما بگردید تو کتابشون تا پیدا بکنید. از جمله بحث از حکم وضعی معمولا در بحث از استتاب مطرح میشه. اگر شما در کتب اصولی بخواید پیدا بکنید، در کتب اصولی قبلی ها آدرس شما ندن کنه محبت فرمود قبل از شهید صد علیه الرحمن زحمت کشید چی آمش مشکوکه. آها همین خدا رحم کنه. بله الان فقط حسالی مورد وسوقیت بگنه من نمیخورم اصلا خواستم که و میدونید که علما همیشه ضربه خوردن از این اطمینان ها. آها بله کاش من خود ناشخاص شد آها زرده داره خیلی پناه ها اگه اینجی توی باشید بله پناه بله بله ارسانم که اونجا این بحث مسئله که آیا استتاب فقط در احکام تکلیفی جاری میشه یا علاوه بر اون در بعضی یا در تمام احکام وضعی هم جاری میشود. اونجا این بحث دارد. شیخ اعظم انصاری در ذیل قول هفتم در بحث استتاب در همین کتاب فرائد الاصول رسائل اونجا مطرح فرمودند. آخوند خراسانی هم باز هم جدت کفایه در ذیل بحث در ضمن بحث استتاب در کفایه مطرح کردند. عزیزانی که احیانا اصول فقه مظفر به دم در سرشون باشه و بیشتر بتونن به او مراجعه بکنن، مرحوم علامه مظفر در کتاب اصول الفقه جزء سوم صفحه 45 حالا طبقه چاپ کرده من دارم تو در جزء سوم ذیل بحث حجیت اونجا بحث کرده که الحجیت و امر اعتباری او انتظایی، اونجا به اینو اشاره کرد که حجیت یک حکم وضعیه و بعد وارد توضیح حکم وضعی میشه. خود مرحوم آقای صدرم در خارج اصولشون به بحث حکم وضعی نپرداختند، تو حلقات این رو آوردن، مگر تو خارج اصولشون اینطور این بحث رو نپرداختن، تو حلقات آوردن. گرچه استاد ما آیت الله آصف کاظم حائری در تقرات درس آقای صدر اونجا تو پاورقی مفصلا شاید قریب 30 صفحه اینو بحث کرده است، خود ایشون بحث کرده، مگر مرحوم آقای صدر این رو بحث نکرده. اینم یه تاریخچه مختصر. خب اما یه نکته دیگه راون همین الان من مثال زدم از دو تا حکم وضعی به نام زوجیت و ملکیت که هر دو پایه‌ای شدند برای چند حکم تکلیفی. زوجیت پایه شد برای کدوم احکام تکلیفی؟ وجوب نفقه و وجوب تمکین. ملکیت پایه شد برای کدوم حکم تکلیفی؟ حرمت، حالا خود طولانی بود، حرمت تصرف غیر در این مال بدون اذن مالک. ها حالا شما وجوب خمس، وجوب زکات و امثال ذلک. ها پس ما احکام وضعیه‌ای داریم که اینها جعل مستقل دارند و این جعل مستقلش وقتی جعل شدن اونگاه، بلکه انشاء شدن جعل شدن از جانب خداوند، اونگاه اینا پایه‌ای میشن و به اصطلاح موضوع میشوند برای احکام تکلیفیه که مثالش داریم. گاهی اوقات حکم وضعی اینجوری نیست. جعل مستقل نداره، بلکه انتزاعیه. نه یعنی همینطوری بافتنی. خب بعد میگن انتزاعی افراد کنن یعنی بافتنی خیالیه، نه، منشأ انتزاع مشخص داره. منشأ انتزاعش یه حکم تکلیفی است. مثلا شارع مقدس یک مرکبی را، یک امر مرکبی را به نام صلات بر ما واجب میکنه. ما از این امر مرکب جزئیت سوره و شرطیت فرض فرمایید که به فرض وضو رو استفاده میکنیم، یا شرطیت استقبال قبله رو استفاده میکنیم. شرطیت و جزئیت هم از احکام وضعیه هستن، اما احکام وضعیه هستن که ما اینها رو از احکام تکلیفیه استفاده کردیم. پس واضح شد مطلب. اما این سراغ اون مطلبی که شما میفرمایید، نه اینطور نیست. یعنی اون بحث معذلیت و منجزیت اولا و به ذات بر احکام تکلیفیه بار میشه، بر احکام تکلیفیه بار میشود. دقیقا میکنم چه ارز کنم؟ مستقیماً بر احکام وضعیه‌ای از قبیل زوجیت و ملکیت بار نمیشه. بله به واسطه بار میشه، اما مستقیماً چی؟ نه بار نمیشه. بگذر
خب موافقم که حکم وضعی مثل خوبه، ولی قایت علمه معذریت و نتیزیت اصلا علمه کاری به این نداره. یعنی اگر احکام وضعی باشن
شما شنیده این گفت خود میکشی و خود تعزیه میخوانی، یا میگفت خود گویم و خود خندم، خود مردم و نرمندم، اینا شنیدی شما از قبل؟ شما میایید اول محدود میکنید دایره فقه و بعد یه تعریف محدودی که از فقه و غایت فقه ارائه فرمودید، بعد اون وقت میایید بر اساس اون اینا رو اخراج میکنید. ما میگیم این کار نکنید. افتارتون که چرا خودتون دستی دستی از تعبدون ما تنحتون اشتی با دست خودت میتراشی بعد میپرستی، خودت میایی فقه رو محدود میکنی، بعد میگه آقا فقه محدود شد پس اینا رو چی کار کنیم؟ میگیم اینا باید بزیم دور. دقیقا تا شاید کن فقه، نه فقه مصطلح، فقه مصطلح بخشش ایناست. ببینید رفقا، تفتن به بحوث علمی یه امر تاریخ منده. در طول تاریخ این تفتن و توجه حاصل میشه. نگید چطور میشه امروز مثلا فرض کن فلان فقیه اینو میفهمه، مثلا شیخ طوسی نمیفهمیده، علامه هلی نمیفهمیده. نه، این جسارتی به اونها نیست، به مرور این تفتن حاصل شده. گاهی شده از فقیهی 500 سال پیش 600 سال پیش وجود داشته، او تصورش از فقیه خود محدودتر بوده، لذا قایتی که برای تصویر کرده محدودتر بوده. دقیقا میکنی چی عرض میکنم؟ ما در زمان ما مثلا فرض کنیم بیشتر توجه کردیم، دیدیم نه اینطور نیست، این وسیع‌تر از این حرفاست. طبیعتاً باید غایتش رو هم توش تجدید نظر بکنیم. نمیشه هر که اون رو بیاریم و لوازمش الان اخذ بکنیم.
بله به معنی عام بگیریم دیگه، خب فقه و با مثلا فلسفه همینا میاد بهش، و دیگه این پس شما معنی عام‌تر رو خودتون
بس
کردید، معنی خودم
رو الان یه توضیح به شریعت بدم عرض کنم. فقه معناش تغییر نکرده، فقه معناش تغییر نکرده. دقت میکنین؟ فقه کماکان وظیفش کشف احکام شرعی، منتها این احکام شرعی است که بحثش تکلیفی است، بحثش وضعی است. اگر شما بگید آقا من احکام وضعی رو به اون احکام شرعی قبول ندارم، میتونید یا من احکام شرعی رو به اون احکام شرعی قبول، احکام وضعی رو به اون احکام شرعی قبول ندارم. تعریف فقه تغییر نکرد، تعریف فقه علم کاشف احکام شرعی است. چیزی که شما تصرف کردید در تعریف احکام شرعی، محدودش کردی به احکام تکلیفی، یا خاصا گسترده تر میبینید شامل وضعی هم میشه. خیلی خوب، برگردیم به تعریف ایشون. ایشون میگه الحکم الشرعی هو تشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیهه. حکم شرعی قانونی که از جانب خداوند صادر شده باشد، از جانب خداوند بزرگ صادر شده باشد، برای تنظیم. تنظیم رو بخوایم خیلی فارسی و فرهنگستانی معنا بکنیم، بعد این ساماندهی، سامانبخشی مثلا. لتنظیم حیات الانسان و توجیهه. توجیه یعنی جهت‌دهی، جهت‌دهی، ها، مسیرش رو مشخص کنه، خط مشی انسان رو مشخص بکنه، جهت انسان رو، راستای حرکت انسان رو مشخص بکنه که انسان در چه راستای حرکت میکنه. چقدر این تعریف تعریف خوبی است، به خصوص برای بحث‌های جدید، برای فقهای مضاف، برای نظام سازی فقهی و امثال ذلک خیلی چیز خوبی است. تنظیم حیات انسان. خب اگر ما گفتیم تنظیم حیات انسان، تنظیم حیات انسان، حیات انسان، حیات فردی، حیات خانوادگی، حیات اجتماعی، حیات حکومتی، حیات تمدنی شامل همش میشه. لتنظیم حیات الانسان، برای ساماندهی به زندگی انسان، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی انسان. این نسل سکولاریسم میشه، همه رو شامل میشه، همه رو چی؟ در بر میگیره. خیلی گسترده شد. خب یه توقف خیلی مختصر به کلمه تشریح داشته باشیم، هر وقت هم وقتمون تموم شد به ما بگید، نگید آقا که متوجه نمیشه، ما بریم. اصلا خاطر که شما از بس علاقمند به علم هستید، ما تا چند روز دیگه هم مستمرا ادامه بدیم، بعید است که شما باقی بمونید. بعید است شما خسته بشید. بعد ان شاء الله. چش حالا رو این کلمه تشریح، من سریع کلمه تشریح عرض کنم. حاجا شما خود شهرت بی حاله نیستی؟ آه نیسته، خیلی خوب. چهرم گفت چهرم اینجا بله بله اصلا خواهدیم که بله چه آقایی بود یه جوری نگاه میکرد، من فکر مثلا نمیفهمی بحثا رو. من دوست کنم که آجا شما یه جوری نگاه میکنه دفعه میکنی نمیفهمی. خب نه آجا آقا، فقط چهرم اینطور نیست، واقعا هم نمیفهم. من می‌خواستم احترام بشه بذارم. مثلا چهرت اینطوریه اما خودت خیلی خوب می‌فهمی. خب نه، فقط چهرم نیست، واقعا هم نمی‌فهمم. کلمه تشریع رو ایشون اینجا به کار برده. ببینید، کلمه تشریع مصدر باب تفعیله، به معنای قانون‌گذاری. به معنای قانون‌گذاری. لکن اگر ذهن ما واسه باشه، ما وقتی خواستیم ترجمه کنیم گفتیم هو تشریع صادر، گفتیم قانون صادر شده، نه قانون گذاری صادر شده. چون کلمه از صادر رو ایشون آورده، لذا برای ما دلچسپتر این است که اونو قانون معنا بکنیم، قانونی که از جانب خدا صادر شده. لکن حقیقتا اگر به لحاظ لغوی شما بخواید بگید، نه، تشریع به معنی قانون گذاری. در عربی امروزین تشریع رو به معنای خود قانون هم به کار میبرن. آن تشریع رو به معنای خود قانون هم به کار میبرن. حاجا بعدن میخواید با هم ببینیم. بله، چه کاریه؟ فقط تنهایی تنها خوری داریم؟ بعدن با هم. خیلی خوب. تشریع در عربی امروزین به معنای حیفه، من از قم آمدم اینجا خدمت شما، شما دارید بی تنهایی میبینید، بعدن دیگه قم با هم میبینید. خیلی خوب. عرض خواستم که تشریع به معنای قانون گذاری، اما در عربی امروزین به معنای خود قانون چی کاربرد داره. من یه اشاره زمینه قرآنیش بکنم. در قرآن کریم تشریع به کار نرفته، تنها از مصدر ثلاثی مجردش به کار رفته، که مثلا یه موردش سوره مبارکه شورا هست، آیه 13، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، شرع، ها، قانون گذاری کرد. در سوره مبارکه بفرمایید که مائده آیه 48 اونجا هم دارد که لکل جعلنا شرعتا و منهاجا شرعه. اون سوره شورا آیه 13، این یکی مائده 48. لکل، این کلن رو گفتن کل امت ها، هر امتی، ها، یعنی منکم رو، از شما، یعنی از شما امت ها. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر یک از شما امت ها شریعت و منهاج، یعنی راه روشنی قرار دادیم. یه حدیث هم بخوانیم از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 17 حدیث دوم، حتی جاء محمد فجاء بالقرآن و به شریعته، قرآن رو آورد و شریعت رو آورد و منهاجه و منهاج رو آورد، فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، که باز تعبیر شریعت اینجا به کار رفته. خب ما فرصتمون در این قسمت تمام شد، ان شاء الله جلسه بعد ادامه بحث رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. صلوات قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
نه
اگه ما بخوایم معناشو بنده اینکه مثلا تو روایات اومده بگیریم که مثلا خیلی با این